قرآن در واقع یه کاری کرد که دیگه مهر وجود ندارد. مهر هنوز هم وجود داره. در ابرا هم عین همینو میگیم، میگیم اون چیزی که ابرا شده مهر نیست، تا بگیم که وقتی که زوجه آمده ابرا کرده ذمه زوج را، یعنی مهر رو به او برگردانده، پس الان زوج دنبال چیه؟ مهر رو به او بر نگردانده، آمده مالی را که ملک خودش بوده تملیک کرده. بنابراین که ابرا رو تملیک بدانیم داریم میگیم، یه مالی بوده مال زوجه در ذمه زوج، آمد اینو تملیک کرد به زوج. بله، چرا این مال شده بود مال زوجه؟ جهتش چی بود؟ جهتش این بود که زوج در ضمن عقد اینو به عنوان مهر قرار داده بود. اما این سبب تقید این مال به مهر بودن نیست که بگیم اگر برش گرداند با قید مهر بودن برش گرداند. نه، این اصلا ممکنه اسم مهرم نیاره، بگه من هر طلبی، اصلا فرض کنید بجز این طلبهای دیگه هم به ذمه زوج داره، بگه من هر طلبی بر ذمه تو دارم ابرا کردم، طلبم رو ابرا کردم، نه مهر رو ابرا کردم، طلبشو داره ابرا میکنه، میگه من مالک ذمه تو هم، اینو دارم به خودت تملیک میکنم. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که پس قبض توسط زوجه محقق شده و بعد زوج میشود مالک ذمه خود. اما چون مالکیت انسان بر ذمه خود معنا ندارد، این سبب اسقاط ذمه میشه، دیگه ذمه ای باقی نمیمونه. مضافم بر این که بحث توارد سببین در ما نهنفی دلیل وجهی ندارد. چرا؟ برای اینکه ابراء در این فرض زمانا مقدم است بر طلاق. در نتیجه با تحقق ابراء زوج می شود مالک جمیع، بنابر مدعای مرحوم کاشف اللسان داریم صحبت میکنیم ما، چون ایشون گفت با ابراء زوج نصفشو، نصف این مهر رو زوج مالک است، با دو سبب ابراء و طلاق نصف دیگرشو مالک است فقط با ابراء. جواب اینه، در زمانی که ابراء محقق شد که طلاقی نبود، اینا که در آن واحد نبوده که، اول ابراء صورت گرفت، ابراء که صورت گرفت پس زوج مالک شد بر جمیع چیزی که بر ذمه خودش بود. در زمانی که طلاق واقع شد دیگه چیزی باقی نمانده، چون ملکیت تمام شد. این مثل این میمونه، من اینو اول به شما بفروشم، بعد که فروختم بگم حالا نصفشم هبه کردم. چیو هبه کردی؟ دیگه چیزی نزنید که هبه کنید، مالو فروختی الان ملک خودش. اینجا هم ابرا کرد، ابرا کرد پس زوج شد جمیع مالک جمیع مال. حالا میگی با طلاق دوباره همان مالی را که قبلا مالک شده بود نصف رو مالک میشه؟ معنی نداره که چیزی که مالک شده بود دوباره مالک بشه، الان دیگه چیزی نیست که مالک بشه. پس توارد سببین بر مسبب واحد در اینجا معنا نداره. اما پاسخ اون چیزی که مرحوم کاشف اللسان در نهایت کلامش فرمود برای استدلال در عدم وجوب رد نصف توسط قیمت رد، یعنی قیمت نصف توسط زوجه به زوج، و اینطور گفت که با ابراء زوجه مهر ساقط شده و دیگه مهری باقی نمانده تا اینکه زوج به نصف آن رجوع کند. پاسخش اینه، ابراء سبب نمی شود مهر ساقط شود. اگر مهر ساقط شود باید بگیم این نکاح بلا مهر است. اگر زوجه آمد ذمه زوج را ابرا کرد، آیا گفته می شود نکاح بلا مهر است؟ مفوضت البضع مثلا؟ این سبب از بین رفتن مهر نیست که. هنوزم صدق می کند که این نکاح ما فرضتم داشته. و این ما فرضتم هم توسط زوجه قبض شده. به چه واسطه؟ به واسطه همان ابرا. حالا که قبض شده باید نصف رو برگردونه. نصف رو برگردون. میگه چیزی نیست برگردونم. میگه پس بدلش رو بده. اما در خصوص اون مدعای مرحوم علامه، اگه یادتون باشه علامه مسئله رو تشبیه کرد، گفت این شبیه بحث شاهد زور است. در شاهد زور اینطور میگن، میگن اگر دو نفر شهادت دادند بر این که مالی که در اختیار زیده مال امره، قاضی به واسطه شهادت اینها حکم کرد، به زید گفت ما رو رد کن به امر. دو حالت داره. یک، زید ما رو داده به امر، بعد امر اونو برگردونده دوباره به زید، هبه کرده، گفته من بخشیدم به خودم. گفتن در اینجا این بعدن معلوم شد که اینها دروغ گفتن، اومدن گفتن که ما دروغ شهادت دادیم. میگن در اینجا با این که مال دوباره به دست مشهود علیه برگشته، اما حق داره بره یقه شاهد رو بگیره، بگه شما باید ضرری که به من زدید رو جبران کنید و بدل بگیره از اون. اما اگر مشهود له بدون اینکه مالو از زید بگیره، امر بدون اینکه بگیره گفت بخشیدم نمیخوام، در اینجا گفتن دیگه این زید حق این که بره یقه شاهد رو بگیره بگه من ضرر زدی جبران کنید رو نداره. پس فرق است بین اینکه مال از دستش در بیاد دوباره به صاحب دیگه به جیبش برگرده، با اینکه اون طرف قبل از اینکه قبض کنه ابرا کنه اینو. در اولی میگن شاهد زور تقریم میشود، در دومی نمیشود. علامه فرمود این همین مسئله در ما نحن فی هم هست، در اینجا هم میتونیم بگیم وجه فرق همان چیزیست که در اونجا هست. اگر زوجه قبض کرد بعد برگردوند، بعد از طلاق قبل از دخول باید نصف قیمت رو بده. اما اگر همین جوری که در ذمه زوجه زوج رو ابراء کرد، اونجا دیگه رد نصف بر او واجب نیست. مرحوم شهید ثانی می‌فرماید این تشبیه تشبیه درستی نیست، بین این دو مسئله فرق است. در بیان فرق اینطور فرموده: الفرق بین مسئله رجوع الشاهدین و المتنازع، متنازع یعنی مسئله‌ای که درش نزاع هست، ما نحن فی، ان حق المهر ثابت حال الابراء فی ذمه الزوج ظاهرا و باطنا، فاسقاط الحق بعد ثبوته متحقق به خلاف مسئله رجوع لانه لا ثبوت فيها، فالبراءه مستمره ولا اثر للابراء و في الفرق نظر. میگه فرقش اینه، در ما نحن فی یقین داریم، حتم داریم به اینکه ذمه زوج مشغوله. وقتی ذمه زوج مشغول شد پس ابراء حتما اثرگذار بود. ابراء حتما اثر کرد. اما در بحث شاهد زور ذمه زید در مثالی که گفتیم اصلا مشغول نبوده. در ظاهر ما فکر میکردیم مشغوله به خاطر شهادت این دو شاهد، بعد که آمدن گفتن ما دروغ گفتیم، معلوم شد که اصلا ذمه زید مشغول نبوده، چون حکم حاکم که حکم واقعی نیست که، حکم ظاهریه. اگه بعدن کشف خلاف بشه میذاریمش کنار، معلوم شد که مطابق با واقع نبوده. پس در اونجا ابرایی که کرده امری که به نفعش حکم شده بود، اون ابرا اصلا اثر نداشته، چون ابرا در جایی اثر میذاره که ذمه مشغول باشد. بعدا معلوم شد که اصلا ذمه مشغول نبوده، پس ابرای امر اونجا بی اثر بوده، در حالی که در مانحنفی ابرای زوجه حتما مؤثره. پس این دو مسئله با هم قابل قیاس نیستن. اما در آخر فرموده فی الفرق نظر، حقم همینه، همونطور که ایشون در نهایت کلامش گفت. این جهت، این فرقی که ایشون گفته، سبب فرق ما نحنفی با اون مثال علامه نیست، برای اینکه علامه برای چی این مثالو زد؟ فرمود ببینید در شاهد زور شما فرق میذارید در تقریم شاهد بین جایی که طرف مالو گرفته بعد بخشیده با جایی که هنوز نگرفته بخشیده. خب این فرقو در مانحنفی هم باید بذارید. حالا اگه شما اشکال بگیرید بگید آقا در مثال شاهد زور اون که نگرفته بخشیده اصلا نه، در واقع بخششی محقق نشده، چون ذمه طرف اصلا مشغول نبوده. خب ممکنه کسی بگه در جایی که بگیره و ببخشه هم بخشش محقق نشده، چون در واقع ملک او نشده بوده، اون طرف بلاوش که نیامده اینو هبه کنه به این یارو، چرا بهش داده؟ چون حاکم حکم کرده، به سبب حکم حاکم داده. بعد که کشف خلاف شده معلوم شده که این مال او نبوده، حکم حاکم چی میشه؟ میشه بلا اثر. حکم حاکم بشه بلا اثر، پس این مالم که این تحویل او داده در واقع ملک خودش هنوز. فلذا اگر تحویل داده باشد و این در ملک او باقی باشد، الان میگیم مال اوست در نزد عرض شود که محکوم الله، میگیم ملک اینه دست اون، نه اینکه این چون بهش داده مال اون شده، پس ای محکوم الله بیا دوباره اونو به این هبه کن. هبه نمیخواد اصلا، ملک خودش. پس معلوم میشه در اونجا هم ممکنه کسی بگه اگه ابرا اثر نداره هبه هم اثر نداره، چه فرقی میکنه؟ هر دو بی اثره، با این وجود بینشون فرق گذاشتید. حالا در اینجا بگو هر دو مؤثره اما با این وجود بازم بینشون فرق است، پس این جهت فارق نیست. و همان اشکالی که خود شهید ثانی در نهایت کلام گفته فی الفرق نظر، بر این مطلب وارد. فلذا مرحوم صاحب جواهر فرق این دو مسئله رو به نحو دیگری بیان کرد. ایشون می‌فرماید ان مبنا رجوع المدعا علیهما یعنی به شاهدان، به ما یغرمه قاعدته قوت السبب علی المباشر. فهما اولا بالاندراج فی قوله علیه السلام من اتلف، والفرض عدم اتلافه ما شیئا علی لانه ابرأه بخلاف ما لو دفعه له ثم وهبه له ضرورة صدق الغرامة التي لا ينافيها هبته له ذلك التي هي ملك جديد بسبب جديد. ایشون میخواد بگه آقا فرق گذاشتن بین ابراء و هبه در مسئله شاهد وجه داره. در حالی که اون وجه در ما نحن فیه مفقوده. وجهش چیه؟ میگه اصلا چرا میشه به شاهد رجوع کرد؟ وجه جواز رجوع به شاهد چیه؟ وجهش این است که ائتلاف مال استناد پیدا می کند به او. میگیم تو سبب ائتلاف مال این فرد شدی به واسطه شهادتت. چرا؟ به واسطه همون قاعده ای که ایشون گفت، قوت سبب بر مباشر. مباشر کیه؟ حاکمی که حکم کرد که مالو بده، یا خود او که آمده مال رو تحویل داده. اما چرا این اتفاق افتاده؟ چون این شهادت داده. پس استناد عرفی پیدا می کند به این و اینو اقوا می دونن. سبب و اقوای از مباشر می دونن. وقتی اقوا دانستند، پس قاعده من اتلف شامل حال این فرد می شود. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. میگیم ای شاهد، تو سبب اتلاف مال این فرد شدی، پس ضامنی. پس تضمین از چه جهته؟ از جهت شمول قاعده من اتلف. حالا دو حالت داشت. یک، بگیم این محکوم علی آمده مالو تحویل داده، بعد محکوم له دوباره اونو بهش هبه کرده. وقتی که تحویل داد، غرامت الان متوجه او شد یا نه؟ بله. آیا مال او به این واسطه تلف شد یا نه؟ بله. پس الان من اتلف آمد. من اتلف به شاهد میگه جبران کن. حالا اون محکومون له مالو گرفت، دوباره برگردوند، یعنی هبه کرد. آیا هبه سبب میشه بگیم دیگه اتلافم از بین رفت؟ نه، این یه ملک جدیده، رفتی به اون نداره. اتلاف به واسطه خروج مال از ملک این فرد محقق. ممکنه کسی بگه این جابر اتلاف است، اما معنیش این نیست که اتلافو از بین برده. موضوع اتلاف از بین نرفته. این مثل این که یه کسی یه مالی رو بده به یه کسی به واسطه حکم حاکم، بعد شخص ثالثی بیاد بگه آقا تو این مالو که دادی من میدونم حکم درست نبود، من از جیب خودم عوض اونو به تو میدم. آیا این معناش این است که اتلاف نشد اون مال؟ اتلاف شده. این داره جبران میکنه اتلافو، نه اینکه اتلاف موضوعش از بین رفت. موضوع اتلاف از بین نمیره. ولو محکوم علیه بیاد دوباره مالو به این محکوم له هبه کنه، اتلاف محققه، موضوعش محققه، با این کارم موضوع از بین نرفته. وقتی موضوع محققه، پس من اتلاف میاد جاری میشه، یقه کیو میگیره؟ شاهدو. میگه تو باید اتلافو جبران کنی، ولو از طریق دیگر جبران شده، اما اون در حکم جبرانه، این ربطی به حکم تو نداره، تو باید جبران کنی. اما در موردی که محکوم له بدون اینکه مالو از محکوم علیه بگیره ابرا کنه، پس هیچ مالی از جیب محکوم له در نیامده، آیا تلفی محقق شده؟ نه. وقتی تلف محقق نشده، وجهی برای جریان من اتلف وجود نداره، فلذا شاهد هم ضامن نیست. پس وجه فرق در مسئله شاهد اینه، جهتش اینه، اگر مال از جیب محکوم علیه در بیاد اتلاف صدق می کند، ولو بعدن اون مال به جهت دیگه دوباره به جیبش برگرده. و وقتی ائتلاف صدق کرد میتونه بره یقه شاهدو بگیر. اما اگر از جیبش در نیامده محکوم لا ابرا کرد، اینجا دیگه ائتلاف صدق نمی کند. فلذا وجهی برای این که بره شاهد و یقش رو بگیره بگید باید جبران کنی وجود ندارد. اما در ما نحن فیه، در ما نحن فیه مستند این که لازم است زوجه بعد از قبض مهر در صورتی که طلاق قبل از دخول داده شد نصف مهر را به زوج برگرداند، اصلا قاعده من اتلف نیست. اصلا تلف یا اتلاف مدخلیتی در لزوم رد نصف مهر ندارد، چون سابقا عرض کردیم زوجه به واسطه تصرف در مهر تا قبل از اینکه طلاق داده شود ضامن احدی نیست. چرا؟ چون تصرف در ملک خودش داره میکنه. این تصرف داره میکنه در ملک خودش، مثل اینکه کسی چیزی رو بفروشه بعد یه شرطی در اونجا بذاره در معامله، بعد اون شرط محقق نشه اخذ بکنه به خیار تخلف شرط، معامله رو فسخ کنه و قبل از فسخ این مال مثلا خوراکی بوده، این طرف خورده تموم شده رفته، آیا میگیم ضامنی؟ ضامن چی؟ میگه این مال مال خودم بود یا نبود؟ در وقتی که خوردمش ملک خودم را خوردم یا نخوردم؟ مال خودم رو خوردم. وقتی مال خودم رو خوردم مگه میشه آدم بگه مال خودتو خوردی ضامنم هست؟ ضمان معنی نداره که. آدم برای تصرف در مال خود که ضمان ضامن نمیشه که. بله درسته، در اونجا میگیم باید بدل داده بشه، اما نه از باب ضمان، از باب این که این مقتضای فسخ العقد است. یه وقت میگی مقتضای فسخ العقد، یک وقت میگی مقتضای زمانه. نه زمان نیست اینجا اصلا جای من، چون زمان دو سبب بیشتر نداره، یا علالیده یا من اتلفه، اینجا هیچ کدام نیست، چون تصرفات زمان معاملی هم داریم، اما زمان معاملی هم در اینجا نیست، مال زمان قهری رو داریم. زمان معاملی هم سابقا گفتیم مثلا جاش در این موارد نیست، اون در مورد تلف سمن قبل از رد او به طرف مقابله، طرف مسمن. زمان قهری هم که اینجا زمان عقدی هم که معنا نداره، زمان قهری هم که گفتیم دو سبب داره، هیچ کدام از اسباب در اینجا محقق نیست، پس چه زمانی؟ این همین مطلب در ما نحن فی هم هست. دلیل این که باید زوج بعد از تحقق قبض جمیع مهر اگر طلاق داده شد قبل از دخول نصف مهر را به زوج برگرداند این است که بر اساس آیه شریفه و روایات طلاق مملک نصف ما فرضتم به زوج، در نتیجه اگر مهر به قبض زوج در آمده باشد بر او لازم است به واسطه این سببی که الان آمد، یعنی طلاق، و سبب شد این مهر نصفش بشه ملک زوج، بیاد ملک او را به خودش برگردونه، اگه خودش هست خودش رو برمیگردونه، نیست بدلش رو برمیگردونه. بنابراین این دو مسئله اصلا با هم قابل قیاس نیستن. اونجا مستند مسئله قاعده من اتلفه، اینجا مستند مسئله آیه است، قاعده نیست. اگر آیه نبود ما هیچ وقت این حرفو نمیگفتیم، مثلا لازم نبود که زوج چیزی به زوج برگردد. پس نمیشه این دو تا مسئله رو با هم دیگه مقایسه کرد. در نتیجه اگر پذیرفتیم که آیه شریفه اطلاق دارد و شامل ما نحن فی هم می شود، اشکالی وجود نخواهد داشت که زوجه در فرض مسئله برش واجب است نصف بدل مهر را به زوج برگرداند، چه مهر رو تحویل گرفته بعد هبه کرده، چه مهر در ذمه زوج بوده و ابرا کرده، هیچ فرقی نداره. اما اشکال اصلی مسئله اینه که این عرض کردیم مبتنی بر وجود اطلاق در آیه است، ولقائل ان یقول، که ما این اطلاق را قبول نداریم، باید احراز بشود که آیه شریفه در مقام بیان است، حتی در موردی که مهر توسط زوجه به زوج هبه شده. آیه که می فرماید فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، بگیم ولو هبه کرده باشد زوج مهر را به تو، فنصف ما فرستم بده، معلوم نیست اصلا از این جهت در مقام بیان باشد. وقتی در مقام بیان بودن احراز نشد، پس اخذ به اطلاق آیه هم امکان پذیر نخواهد بود. وقتی امکان پذیر نشد، اصلا دلیلی برای اینکه با طلاق زوج مالک نصف مهر بشود وجود نخواهد داشت، پس صورت مسئله اصلا میره کنار. پس تمسک به آیه اشکالش از چه حیثه؟ از حیث این که کسی ممکنه اطلاقشو خدشه کنه، اما اگر اطلاقشو پذیرفتیم دلالتش قابل خدشه نیست. از حیث اطلاق بله درسته، ممکنه کسی بگه که اطلاق برای ما قابل قبول نیست. پس این دلیل اول، اشکالش اینه بود که خدمتتون عرض کردیم. ادله دیگر انشاءالله جلسه. صلی الله علی محمد و آل محمد.